أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب ما قرار شد که ابتدا بررسی سندی بکنیم این روایات رو، بعد بررسی دلالی بکنیم. منتها روایات اهل سنت رو که اگه اشتباه نکنم هفت دسته بود، بقیه هم به همینا برمیگرده. اینا رو ما مطرح کردیم و دیدیم که هیچ کدوم از این طرق به اصطلاح معتبر و صحیح نیست از نظر خودشون، یعنی تو همشون حداقل یک نفر، بعضن بیش از یک نفر، چند نفر یا مجهول بودن یا ضعیف بودن. بالاخره روایت صحیح به اصطلاح خود اونا و معتبر نبود. بعدش هم که یه ادعای دیگه مطرح کردن که متواتره، درسته که هیچ کدوم سند معتبری نداره اما من حیث المجهول متواتره، که گفتیم که متواتر معنوی، گفتیم که نه واقعا اونقدر تواتر داره و نه اینکه همه روایات یعنی اون به اصطلاح معنای مشترک ندارن این روایات، و بنابراین به اصطلاح نه واقعا تواتر اینجا هست، نه حالا اون تواتر سختگیرانه که تو همه طبقات، که اون که معلومه نیست، اون به صورت همون اجمالی که بگیم من حیث المجموع اونجوری هم نیست، و خب همش به همین هفت طریق برمیگرده که همش هم مشکل داره. غیر از این که معنای اینا هم همش یک چیز نیست. بعضی وقت میگه اختلاف نکنید اجماع بکنید، بعضیش میگه اجماعشون مثلا اشتباه نیست، تعابیر مختلفی داره. قبل از این که حالا وارد بحث دلالت بشیم، خوبه که در منابع شیعی هم این روایات ببینیم وضعیتش چیه و آیا وجود داره یا نه، و اینکه سندن به چه صورته، و بعد وارد اون بحث دلالی بشیم. خب همونطوری که تو اون اهل سنت گفتیم که خب اهل سنت کتاباشون تقریبا میشه اینجوری گفت که از نظر اعتبار اول در درجه اول صحیحینه، در درجه دوم سنن اربعه است، در که اینا رو هم رفته میگن کتب سته، بعضی هم به اشتباه میگن کتب چی صحاح سته، اشتباهه، صحیحین و سنن اربعه که رو هم میشه کتب سته نه صحاح سته، صحیح فقط همون دوتاست. در درجه دوم سنن چارگانه است، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و اینا. بعد از اونا هم اون دوتا مسند احمد ابن حنبل و مسند چیز مالک، اون دوتا. همونطوری که اونجا گفتیم در صحیحین نیست، حتی در سنن هم نیست، از سوم یعنی در مسند حنبل شروع میشه، اینجا هم در شیعه هم در منابع دست اول نیست، این یعنی مثلا کتب اربعه نیست. منتها این یعنی یک نکته دوم که باز در شیعه هم روایتی که سندش درست باشه نیست، یا اصلا مرسل مسند نیست، یا اگرم مسنده افراد ضعیف توشن، تقریبا مشابه وضعیت اهل سنت، منتها از نظر تعداد خیلی کمه در شیعه. و نکته بعد اینه که این روایت در کتب شیعه به عنوان یک چیز مستقل نیومده، بیشتر به خصوص حالا اون به اصطلاح بعضی بیشترش به عنوان یک تو مناقشات امامت که مثلا ابوبکر اینجوری گفت، دو تا از تقریبا سه تا ما پیدا کردیم، سه طریق در سه کتاب شیعه، دو تاش اینجوریه که یه مطلبه که ابوبکر با امیرالمومنین میاد یه صحبتی میکنه، اصلا این به اون صورت حدیث نیست، ابوبکر اونجا برای اینکه توجیه بکنه که بگه مثلا من نمیخواستم و به اصطلاح یاد میبینی که حضرت علی ناراحته و دائما گر نمیگیره و اینا، میاد میگه که ببینید من نمیخواستم، اینا منو مجبور کردن. یه جوری میخواست توجیه بکنه کار خودش، هم میدونست انگار کارش درست نیست، توجیه بکنه منو مجبور کردن و من اصلا نمیخواستم و الا به اصطلاح من اصلا چی و فلان. میدونست ابو بکر، میدونست حق حضرت علیه، میدونست تو قدیر رفته بیعت کرده بوده با حضرت علی. خب بالاخره خجالت میکشید دیگه، حالا با اینکه اون پیرمردی بود، حضرت سنن هم پایین تر بود، ولی خب میدونست که جانشین پیامبر ایشونه. یه جوری از دلش در بیارو اینا اومد گفت که مردم منو مجبور کردن، اجماع کردن. از اون منم پیامبر گفته بود که مردم هر وقت اجماع کردن این درسته، من رو اون حساب قبول کردم. از یه طرف مردم منو مجبور کردن، از یه طرف هم اون روایت پیغمبر که حضرت علی جوابش میده، که در واقع در یه روایت یه جور جواب میده، عرض به خدمت شما که تقریبا، حالا متن رو بخونید به اصطلاح میگم چجوری. مثلا در یکی اینه که خب این که میگه همه جمع شدن اجماع امت بود، آیا اونایی که همیشه با پیامبر بودن، آیا اونایی که نمیدونم پیامبر اونا رو تایید میکرد، آیا... حالا اسمم نمیاره تو اولی، تو دومی اسم میاره. خب طبیعتا یعنی مثل من، ابوذر، سل، اون دومی اسما رو میاره. این اجماع امتی که میگی اینا هم توشون بود؟ خب تو میگه همه مرجوعن که اجماع کردن. خب هیچ اجماع امت پیامبر، این چه اجماع امتیه که مثلا من و ابوذر و سلمان و نمیدونم مقداد و این بزرگان صحابه نیستن توش؟ یعنی بیشتر توی این منازعات امامتی به این شکل نقل شده. حالا بخونیم ببینیم وضعیت چیه. خب یکی از نقل مال شخصی است به نام حسین ابن همدان جنبلائی خصیبی یا حزینی، ظاهرا طبقه یه قول ولی مشهور خصیبیه، حزینی یا خصیبی. یکیش طریق ایشونه، یکی هم عرض به خدمت شما که شیخ صدوقه و یکی هم صاحب این تحفلو بود. این سه تا کلن ما نقل داریم. نقل اول خب هم کتابش بحثه، هم تو آدمش، یعنی کتاب هدایت الکبرا از همین آقای حسین ابن همدان جنبلائی حسینی خصیبی به این صورته که حالا این چون خیلی مفصل نیست میخونم، اون دومی چون خیلی مفصله تختیش میکنیم. رویه بل اسناد و سند هم نداره، روایت اصلا اینجوریه، رویه بل اسناد، یا حالا سند چیه، کی از کی نقل کرد، اصلا هیچ سند مرسل. ان ابابک لقیه او فی سکت، لقیه او کیا؟ امیرالمومنین. فی سکت بن النجار فی المدینه، سکه خیابان، شارع، محله، باریکه، قوم بن النجار در مدینه دید امیرالمومنین رو. و البته اون زمانی بود که و کان قد استخلف الناس ابابک، زمانی که مردم ابابک رو خلیفه کرده بودن. فسلم ابوبکر علیه و صافحه، مصافحه کرد با حضرت و گفت فقال له یا ابوالحسن اصافی نفسی که شیء من استخلاف الناس ایایا، من احساس میکنم که تو ناراحتی از این وضعیتی که به هر حال مردم منو خلیفه قرار دادن. و ما کان فی سقیفه، و اون چیزایی که تو سقیفه اتفاق افتاد، و اکراهی که علل بیعه، و این که تو اکراه داشتی برای اینکه با من بیعت بکنی. والله ما کان ذالک به ارادتی، قسم به خدا خورد که به اصطلاح من نمیخواستم از چنین اراده‌ای. حالا تو بعضی نقل‌ها هست که حضرت میگه میخواهید برم بگم در کعبه، فکر کنم تو احتجاج اگه اشتباه نکنم، تو و مثلا تو سه نفر اونجا با هم قسم خوردید، نوشتید با خونتونم امضا کردید، فلان جای کعبه هم گذاشتید که ما همونطوری که این حکومت رو بنی هاشم گرفتن، ما نمیذاریم بعد از پیامبر دوباره تو بنی هاشم باشه و اینو میچرخونیم به سمت دیگری، به سمت خودمون. یادم نیست جزئیاتش، یه هم چیزی حالا یادم نیست تو احتجاج کجا تو ذهنم هست. حالا به هر حال، حالا این ما الان به اون بحث کاری نداریم. ایشون میگه به هر حال الا ان المسلمین اجتمعوا على امر لم اكن اخالف عليه، مردم اجماع کردن، اجتماع کردن بر این چیزی که من نمیخواستم، منم مخالفت نکردم. چرا مخالفت نکردم؟ لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لن تجتمع امتی علی ضلال. چون مردم اجتماع کرده بودن، پیامبرم اینجوری گفته بود، من دیگه مخالفت نکردم با اینکه نمیخواستم. فقال له امیرالمومنین علیه السلام من هم، از این امتی که میگی، الذین اطاع الله. ببینید آقای ایشون مخالفه برای من، اصلا داره امت حضرت معنا میکنه. امت پیامبر یعنی کی؟ یعنی کسانی که پیامبر امامشون بود، یعنی پیرو پیامبر. اصلا تو مفهوم امت پیروی از اون امام هست. حضرت میگه خب اگه این امت بودن، داخل اونا کسانی بودن که اطاعت از پیامبر، از خدا و پیامبر کردن، در به عهدهی، در زمان پیامبر و بعدهی، و اخذو به هدیهی و اوفو به ما آهد الله ولم یغیرو ولا بدلو. تو که یادتی که منو پیغمبر در به اصطلاح قدیر اینجوری کرد. آیا جزء اونا کسانی بودند که همیشه با پیامبر بودن و پیروی پیامبر بودن و اونی که پیامبر گفته بود دنبال اون بودن، نه دنبال اون چیزی که عکس اون چیزی که پیغمبر بودن، یعنی نبودن؟ پس این اجتماعی هم که میگه اجتماع امت نبود. امتی که امت پیغمبری که پیروان پیغمبر توش نباشن، این امت پیامبر نیست اصلا، اجتماع امت پیامبر نیست. به نظر من حضرت داره رو امت و بنابراین اجتماع پیامبر داره خدشه میکنه، یعنی بدون این که اصلا اصل حدیث رو حضرت انکار بکنه. البته این از این در نمیاد که اصل حدیث حضرت قبول داره. به هر حال به دو صورت میشه جواب داده. یکی بگیم حضرت نگفته، اون میگه من شنیدم. چجوری میشه جواب داد؟ بگیم مثلا من حضرت نگفته و این سخته دیگه بحثش. حالا اب نداره گفته، خب اگه امت پیامبره چطور امت پیامبر نیست تو این امت پیامبر؟ امت پیامبر اینا هستند که پیرو پیامبر بودن زمان پیامبر و بعد از پیامبر، و اونی که پیامبر گفت، یعنی از جمله بحث جانشینی، اونو تغییر ندادن، تبدیل نکردن. آیا اونا هم توشون بود؟ که نبود. پس بنابراین اجتماعی صورت نگرفته. این که میگی چون مردم اجماع کرده و من پذیرفتم، اجماعی نبود، اجماع امت پیامبر نبود، اجتماع یه گروهی بود. خب این روایت، خب میبینید دیگه وضعیت. اولا که نویسنده این، خب به عنوان یک شیعه، البته خیلی ها ایشون غالی و نصیری دونستن، گفتن جز نصیری از رفیق اون رهبر نصیری ها بوده، اونا ما نمیدونیم. در سال 260 متولد شده. این کتاب، کتاب هدایت الکبرا، خیلی روش بحثه. این کتاب نوشته برای اثبات امامت ائمه 12 امامه، و بیشتر هم از راه معجزات و کرامات، در واقع این کتاب اثبات امامت اوناست از طریق معجزات و کرامات. خب اولا اصل این کتاب و نویسندهش و ارتباط این کتاب با نویسنده همش مورد بحث، منصوبه به ایشون کتاب. خود این نویسنده هم خیلی تو منابع چیزی ازش نیست. اونی هم که هست معمولا تضعیفه. مثلا نجاشی میگه فاسد المذهب، احتمالا به خاطر همون غالی بودنش میگه. اینو نجاشی میگه. ابن غزایری میگه کذابون فاسد المذهب لا یلتفت الیه صاحب و مقالت الملعونه. معمولا تضعیف شده. فقط سید محسن امین عاملی در عیان شیعه ایشون اینا رو همه رو نقل میکنه، بعد میگه که این اشکالات همش به اون چیز و ابن غزایری برمیگرده. اون ابن غزایری هم که هیچ چیه قبول نداره، و بقیه هم بعد از او از او گرفتند و این تضعیف شده. میخواد یه جوری توجیه بکنه، یه درستش بکنه. اما به هر حال تضعیف شده دیگه، ایشون به هر حال در منابع تضعیف شده. حالا به فرض هم تضعیف نشده باشه، فرض کنیم که اصلا ایشون مورد قبول، خب سندی نداره این روایت. بل اسناد سندش کو؟ یعنی هم سرمنشأ خودش مشکل داره، هم اون سرمنشأ از چجوری به از پیامبر نقل کرده، چجوری از امیرالمومنین بخشید. حالا این اصلا این واقعه رو از چه طریقی؟ من حدسم اینه که هم این روایت هم این از اهل سنت اینو گرفتن، ولی چون جواب خوبی حضرت داده یعنی به لحاظ این جواب است که آوردن، نه اینکه اون حدیث قبول داشتن، چنان که خود حضرت هم اگر چنین واقعی اتفاق افتاده بعضی از این استفاده میکنن که پس حضرت اصل حدیث قبول داشت، منتها میگه این اجماع تحقق پیدا، نه از این بر نمیاد. این تو مناظره شما اگه یه مطلبی چند تا اشکال داره لازم نیست همه اشکالاتو بگید، اونی که واضح تره رو باید بگی که نتونه جواب بده. مثل حضرت ابراهیم اون گفت که ربنا الذی یحیی و یمیت، اون فرعون چیز فرعون بود یا فرعون بود دیگه، رفت یه نفره که میخواستم بکشنش آزاد کرد، یه نفرم آدم بیگناه گرفت کشت، منم یحیی و یمیت کرد. خب این درست نبود ولی حضرت ابراهیم اینو رها کرد. چی گفت؟ گفت ربنا الذی مثلا چیز خورشید رو از مشرق در میاره به مرد تو از برعکس بکن. خب این به این معنی نیست که مثلا اون دو مورد اون درست گفت، نه از دین اینو میخواد بحث بکنه طول میکشه، یه مثالی زد که فبوهد الذی کفر نشه جواب. لذا اون صغراش هم اشکال داره، کبراش هم اشکال داره. حضرت رو صغرا بحث کرد که تحقق یه همچین اجماعی بود تا کبرا که اون اجماع درست بشه به واسطه پیامبر. بهرحال این روایت هیچ اعتباری از نظر سندی نداره به عنوان احتجاج و اینا. خب اگه اونا قبول داشته باشن میشه احتجاج کرد، یعنی اون جواب حضرت جواب درستیه، اما این روایت هم خود این کسی که اینو نقل کرده همون کتابه معلوم نیست از این باشه، همین که سندی نداره آخه، بنابراین به هیچ وجه نمیشه، این اصلا هیچ مبنایی نداره. خب نقل دوم از شیخ صدوقه که تنها حدیث مسند هم همینه، یعنی تنها حدیث که سند داره تو شیعه همینه. حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسنی قال حدثنا ابو جعفر محمد بن حفص الخصعمی، شما اینا رو میشناسید؟ اسمشون شنیدید؟ تا قال حدثنا الحسن بن عبد الواحد، قال حسن شبیه روایت شیعه نید، اصلا آدماش آدم نمیشناسه. حالا گفتم آره اینم به نظر من همین ور اونور هم ایشون هم این بحث احتجاجیه این مسئله. قال حدثنا احمد بن عبد الحمید قال حدثنا حفص المنصور العطار قال حدثنا ابو سعید البراء عن ابیه عن جعفر بن معن عن ابیه عن جده علیه السلام قال. خب این متن سند داره، متن روایت مشابهه ولی خیلی مفصله، ولی زمان خیلی مفصلش نمیتونیم بیاریم، منتها حضرت اینجوری جواب جواب حضرت هم اینجا مشابه همونه، منتها میگم کلن این حدیث مفصل نسبت به اون. این تکش فقط من میخونم، اما ما ذکرتم این حدیث نبی، اما اونی که گفتی پیام صدرش همینه که میاد و میبینه ناراحت و فلان و بیسار و بیسار، حدیث رو میخونه همین مطالب رو میگه، حضرت اینجوری جواب میده، میگه این که از پیامبر نقل کردی ان الله لا یجمع امتی علی ضلال، افکنت من الامه. اینجا دیگه حضرت دیگه مصداقی بست، اونجا کلی گفت اونم فهمید، اینجا دیگه آره میگه، میگه آیا من از امت نبودم؟ افکنت من الامه اولم اکن؟ قال بلا، شما هم از امت بودید. قال و کذلک الاصابت ممتنع علیک من سلمان و عمار و ابی ذر و مقداد و ابن عباده و من معهو من الانصار. آیا این سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد و ابن عباده و دیگران و دیگران از انصار اینا جز امت پیامبر نبودن؟ قال کل من الامه، همه اینا جز امت بودن. فقال علی علیه السلام فکیف تحتج به حدیث نبی صلی الله علیه وسلم و امثال ها اولای قد تخلفو انک، چجوری استناد میکنی به اجماع امت در حالی که ارکان امت نبودن توش تو این اجماع؟ و لیس للامت فیهم تعنون ولا فیس، در مورد اینا هم تعنی هم که نیومده بگیم اینا از امت از پیامبر امت پیامبر خارج شدن، ولا فی صحبت رسول، کسی هم نگفته که اینا صحابه پیامبر نیستن، نه مشکلی دارن بگیم گناهی کردن خارج شدن، نه در اصل صحابی بودن پیامبر. بنابراین تو چجوری میگی اجماع شده اجماع امت که ارکان امت توش نبودن؟ بعدش هم حضرت در ادامه هم یکی یکی فضائل خودشو میگه و ابوبکر اقرار میکنه. یعنی میخواد بگه که من رکن امت منم و اونم فضایل میگه و اونم اقرار میکنه میگه درست. و چه اجماعیه؟ اجماع امتی که اساس و رکن امت توش نیست، ارکان امت توش نیستن. خب این روایت تنها روایتی که سند داره، منتها این روایت هم مهمل و مجهوله، تو هیچ کدوم از اینا نیست تو کتابای ما. فقط یعنی هیچ کدوم از این آدما تو کتابای شیعی در موردشون بحثی نشده، توصیق نشدن. آیت الله خویی در مورد احمد ابن حسن قطان که یکی از ایناست میگه این از مشایخ صدوق بوده و به اصطلاح و میگه اینم بعضیا فکر کردن که صدوق در مورد ایشون جمله‌ای داره که صدوق این رو توصیف کرده، ولی از این توصیف بر نمیاد. چرا؟ چون صدوق راجع به ایشون گفته که ابو علی ابن عبد ربه العدل. اینا فکر کردن این العدل یعنی عادلون ثقتون عدلون فلان، در حالی که این آره این ادامه اسمشه، این در واقع یا معروف به عدل بوده، ابو علی اسمشه داری میگه، اسمش این بوده، نه اینکه این مثلا ثقه و عادل بوده. آیت الله خویی میگه بنابراین این لقبش بوده و از این توصیق و اینا در نمیاد. و حتی ایشون میگه بعیدم نیست این از عامه باشه. من عرض کردم این آدم حدس میزنه این روایت عامیه، برای احتجاج و اینا آوردن. و اینا آقای خویی میگه بعید نیست که از عامه باشه ایشون. و این فقط این یه نفر رو میگه. یه نفر دیگه شون هم میگه عبدالرحمن ابن محمد ابن محمد الحسنی، ایشون هم میگه که روا عن محمد ابن الحسن الفارسی و روا عنه القاضی ابو عصا. فقط همین، این کسیه که از او فلانی نقل کرده، او هم از فلانی نقل کرده. یعنی هیچ توصیقی نه ایشون نه دیگران راجبه اینا نمیگن. این دو نفر هم که ایشون اینجوری گفته، یکی رد کرده توصیقشو، یکی هم که هیچی نگفته، گفته دو از اون نقل میکنه، اینم از اون نقل میکنه. یعنی اون راوی از اون و مروی هم اونو گفته، کی از این نقل میکنه، این از کی نقل. بنابراین این روایت اصلا شناخته شده نیست، اسنادش در از نظر ما شناخته شده نیست، لذا مهمل و مجهول حساب میشه این روایت و ضعیفه. اینم بعضی آقایون رو نمیخوام اسم بیارم، حالا چون خودم هم نرفتم ببینم واقعا، تو بعضی از اینا معاصرین در بحث از این روایت گفتن که از این روایت برمیاد که همین که گفتم حضرت اصل این روایت رو قبول داشته، اشکالش این بوده که به اصطلاح این اجماع تحقق پیدا نکرده، چون رد نکرده. اونم جوابش اینه که اصلا اینجوری نیست، این احتمال وجود داره و بلکه این احتمال قویه، چون بحث جدل و احتجاجه که حضرت اون صغرا را که راحت تر جوابش تا کبرا اون رد کرده، دیگه نیازی نیست راجبه. یعنی صغرا اینه که اجماع شده، کبرا اینه که اجماع حجته، دیگه اون کبرا رو بحث نکرده. شما تو مقام احتجاج به اصطلاح یک اشکالم بگید و بره رو هوا کافیه، لازم نیست همه اشکالاتو بگید، اون اشکال برجسته تر رو باید بگید که راحت تر میشه به نتیجه رسید. آیت الله
از یه فتکم
بله، یعنی بله، یعنی حضرت طبق اون مبانی اونا میخواد بحثا، یعنی این معلوم نمیکنه که کدومش مبنای خودشه. گاهی طبق مبنای شما که مبنا رو قبول دارید، خب ما که اصلا قبول نداریم، ما یه مبنای دیگه ای داریم. مثلا ما میگیم هدیه داده، خب شما میگی من ندیدم داده، میگیم خب مثلا فلان. یعنی این روشنه. این آیت الله سبحانی هم گفته انه من المحتمل ان یکون قبول الامام للحدیث من باب الجدل و رد علی الخلیفه الزاما له بما سلکه، یعنی بر اساس مبنای شما هم که این حدیث صادر شده باز استدلال شما درست نیست. خب اینم روایت دوم و حدیث دوم در شیعه. حدیث سوم، روایت سوم، روایت طواف الوهول ابن شعبه حرانی، یک چیزی در واقع مشابه این بحث در فرازی از نامه امام هادی علیه السلام به مردم اهواز در رد جبر و تفویض که روایت مشهوری هم هست، اونجا آورده من علی ابن محمد سلام علیکم مطالبی فرمودن حضرت، بعد فرمودن که وقد اجتمعت الام قاطبتا لاختلاف بینهم ان القرآن حق. این مردم همه امت پیامبر قبول دارن که قرآن حقه، لا ریب فیه عند جمیع اهل الفرق و فی حال. مثلا از قرآن میخوان احتجاجی بکنم یا اصل قرآن که همه قبول دارید، قرآن هم اینجوری گفته مثلا عند جمیع اهل الفرق و فی حال اجتماع مغرورون به تصدیق الکتاب و تحقیقه مصیبون مقتدون و ذالکه به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجتمع امتی علی زلاله فاخبر ان جمیع مجتمعت علیه الامه کلها حق حاذا اذا لم یخالف بعضها بعضن. البته این وقتیه که بعضی ها با بعضی ها مخالفت نکنن، ول قرآن حق و لختلاف بینه هم، همه قرآن رو قبول دارن فی تنزیلهی و تصدیقهی فیضا شهد القرآن به تصدیق خبر و تحقیقی و انکر الخبر طائفتون من الامه لازم محول اقرار بهی. اصل قرآن رو همه قبول دارن، پیامبرم فرمود که اون چیزی که همه در واقع قبول دارن حق قرآن رو همه قبول دارن، پس ما با تابع قرآن باشیم. مثل همین تو کتابای کلامی میبینید یه بحثی مثلا من. این که اجماعی همه قبول دارن، خواهم مگه امامیه اجماع رو قبول دارن ولی میگن اینا، یعنی چی؟ یعنی دیگه این که ما همه قبول داریم دیگه، نمیخواد بحث بکنیم که همه قبول دارن قرآن ولی قرآن اینجوری گفته. خب حالا ما این دلالتش خیلی بحث نکردیم چون الان بحث سندیه. خب این هم که روایت مرسله دیگه، سند که نداره، روایت های توحف الغول سند نداره، بنابراین هم مرسله و بنابراین حالا نیازی به بحث دلالی نیست، ولی به نظر من بحث دلالیش هم بگیم از همون چیزایی که ما میگیم نماز که اجماعیه. اینجا اجماع یعنی ضروری دین، اجماعیه یعنی ضروری دینه، یعنی اختلافی که نیست. پس چه نماز نمیخونی؟ مثلا ما به کسی میگیم آقا نماز که دیگه مثلا راجع به حجاب که آقا اصل حجاب که ضروریه، مثلا ضروریه دینه، همه قبول داره. اصل نماز که مثلا بچه نمیخونی، پس چرا این که جزء مثلا مسائل اختلافی نیست که بگیم مثلا تسبیحات اربعه یه باره یا مثلا سه باره مثلا، یا مثلا فلان چی اینجوریه اونجوریه، یه چیزایی که اجماعیه یعنی ضروریه، یعنی همه قبول دارن، نه اینکه اجماع حالا معتبره. این اصلا از این بر نمیاد و عرض بخیر غیر از این که سندی هم نداره. و بنابراین
اون روایتی که بعدش داره که از پیامبر نقل میشه اون یه روایت دیگه، یعنی
خب کو بر چه سندش کو؟
نه سند نداره، خوب تو اشکال مفرمه سند اشکالی که
بروید پیامبر گفته منظورش این بوده، یعنی در واقع اون چیزایی که ضروری دینه همه قبول دارن. ببینید اشکال نداره، ببینید این نکته مهمه، اینو خوب دقت بفرمایید. یه وقت شما میگید که هر چیزی رو که همه امت قبول دارن قطعا این اسلام دینه، منظورتون چیه؟ یعنی منظورتون اینه که متون اینقدر زیاده، آیات روایه مثل نماز، این اشتباه نمیکنه. یه وقت میگید نه یه چیزی در دین نیست، مردم اتفاق میکنن. ما الان اهل سنت این دومیه میخوام بگم، ما اولیه قبول داریم، اون یعنی اصلا معنای ضروری دینه، یعنی یه چیزی انقدر در قرآن اومده انقدر در روایت اومده همه فتواها اینه، بعد میگیم اجماع یعنی ضروری دینه، یعنی این از همه کتاب همش بالاتره چون همه رو داره و داره و به صورت بدیهی هم داره، یعنی به صورت قطعی داره چون انقدر آیات زیاده و روایات زیاده، یا مثلا عقلی هم هست اگه بحث عقلی باشه دیگه، که اصلا اختلافی کسی نکرده. مثلا اصل مثلا نماز، اصل روزه، حالا مثلا کیف جزئیاتش مثلا یا مثلا دود سیگار باطل میکنه نمیکنه، هو اختلافه، اما اصل روزه اینه. ما میگیم آقا اجماع کردن اومد، این اجماع یعنی ضروری دینه، یعنی اجماع به قول معروف میگن اجماع مدرکیه، یعنی به خاطر اینه که به خاطر این اجماع کردن که از بس ادله زیاده نه که دلیل نیست. این اجماعی که اهل سنت میگن یعنی جایی که اصلا دلیل نداریم، هیچی تو قرآن و روایت نیست، مردم میان اتفاق نظر میکنن، این هیچ ارزشی نداره. مردم به ما خوب، مردم حرفشون چه ارزشی داره اتفاق بکنن؟ بله اتفاق میکنن که دین اینو گفته، همه میگن قرآن گفته نماز واجبه، این با اون خیلی فرق داره. اینجا اجماع چیز در عرض کتاب و سنت نیست، اجماع داریم که کتاب و سنت اینو میگه. ببینید اینو میگه قرآن حق، همه اجماع و همه گفتن قرآن، چون روشنه، همه گفتن قرآن از طرف خداست، پیغمبر گفته، این وحی خداست، یعنی جزء ضرورت دینه، دین اسلامه، این که قرآن از طرف خداست، این جزء ضرورت دین اسلامه، این جزء اون اجماعی که اهل سنت الان اینجا ما داریم بحث میکنیم نیست. غیر از این که عرض کردم مثلا سندی نداره که، یه نقل دیگه. البته غیر از این سه تا، این سه تا از همه مهمتر بود. توی احتجاج و بهار هم به صورت مرسل این نقل شده و تو کتاب‌های حدیثی اینا رو ما پیدا کردیم. اما اونی که سند داشت همون بود که شیخ صدوق گفته بود، اونم که سند شناخته شده نیست. خب اما بررسی بحث دلالت روایات،
الان موضوع ما بعد از این بحث سندی داریم، روایت چیه؟ یعنی ما روایتی داریم که توی منابع اهل سنت اومده و اونا دارن بهش استناد میکنن چون به دردشون میخوره، شیعه که این شکلیه مستقل نیومده، در ضمن احتجاج اومده اونا به این دلیل، ما باید چه اظهار نظر کنیم به این روایت؟ یعنی روایت که قطعا میتونیم بگیم منسوب به پیغمبر نیست، یا مثلا بگیم اونا جعل کردن، ما باید چی بگیم اینجا؟ یعنی رسما چه موضعی باید به لحاظ سند؟
این به لحاظ سند بگیم، ما بر اساس ادله خودتون هم به لحاظ سند، نه به لحاظ دلالت، به لحاظ سند بگیم آقا جان این یک سند معتبر نداره، یک دونه، نه در شیعه نه در سنی، متواتر هم نیست. این که شما گفتید متواتره، اولا متواتر معنوی نیست چون یه نقطه مشترک نداره، ثانیا چون یه بعضیش میگه که مثلا خواهیم گفت دلالت میگه که نکنید، اختلاف نکنید، این ازش که اعتبار اجماع به دست نمیاد، این اولا. ثانیا هم در حد اون تواتری که یقین بیاره نیست، بنابراین نظر سند منتها ممکنه ما در این شرایطی باشیم که نتونیم این بحث رو بکنیم، بحث سندی رو بکنیم، یا وقت زیادی میخواد، یا بگیم باشه فرض بکنیم این روایت، وقت چند تا بحث دلالی میکنیم که دلالتش چیه، و بالاتر از اون میگیم اصلا سندش هم درست، دلالتش هم درست، کو این اجماع تحقق پیدا نکرد.
نه ببینم از منظر شیعه الان که این
روایت اثبات نشده، این روایت
این اهمیت بله. چون معناش خیلی معنی مهمی،
بله بله،
دستاورد زیادی داره، ولی بله. این شیعه اصلا سراغش، یعنی میخوام بگم ما نگاهمون به عنوان چیه، میخوام اینا جعل کردن.
ما این بیشتر به ذهن میاد که اینو درسته برای توجیهه. ببینید چرا؟ چون تا احمد بن حنبل نبوده این روایت، یعنی توی نه صحیحین هست نه تو سنن هست، این از احمد بن حنبل اومده، بعدن زیاد شده، احمد بن یه دونه روایت نقل کرده، بعد هی که زمان رفته قرن چهارم شده، شده مثلا از یه دونه شده هفت روایت، و اون هفت رو هم همه نقل کردن، آدم فکر میکنه 100 تا روایته، در حالی که عرض بخدم اون وقت تک تک اینا همش اشکال داره.
باب جهل هم که باز بوده،
باب جهل هم باز بوده، به احتمال زیاد من حدسم اینه که حالا میگیم بعدن این یا جهل بوده یا تحریف کردن، یعنی در واقع یا این بوده که مثلا روایت با این تعبیر داره مثلا اختلاف نکنید، مثلا اینجور روایات بوده اختلاف نکنید، یا این که عرض به خدمت شما که به هر حال یه تعابیر دیگه بوده، اینه یه جوری درستش کردن که خلافت رو درست کنن، خلافت رو درست، مسئله اصلیشون خلافت بوده، بقیه بحثا خیلی مهم نیست، همون که شیخ انصاری میگه. و خب این بحث خلافت اصلا نمیتونه این درست کنه، چون اصلا اجماع تحقق پیدا نکرده، همین جوابی که امیرالمومنین، اگه این تازه سند هم داشت، سندش هم صحیح بود، تازه نب اصلا کاری به این نداریم، واقعیت همینه دیگه، اصلا این روایت هم نبود، واقعیت اینه که همین که حضرت علی هم توی این نقل گفت،
چون علامه مجلسی هم روز خوندید که میگه همه احادیث باطلن و
آره. میگه ساختن، ایشون میگه ساختن اینا، ایشون میگه بله بیشتر اینه که ساختن یا تحریف کردن، یه جوری دیگه بوده تغییر داده، حالا میگیم بعضی ها چجوری بوده چجوری شده، حالا این تو بحث چیزش میگیم، این احتمال قویه. غیر از این که اگرم بوده یه هم چیزی گفتن دیگه، من احتمال میدم که بحث امته، و حضرت داره اجماع امتی که در حول محور اهل بیت داره میگه. این یا اینه یا بگیم اونجایی که واقعا همه اتفاق دارن که همون ضروریات دین میشه، مثل نماز که ضرورت دین رو باید قبول کرد و منکرش اصلا مسلمان نیست، یا این منظور بوده، یا داره مثلا تعریف تمجید میکنه که به هر حال اینا امت بیشتر از همه به ذهنم میرسه که داره امت رو تعریف میکنه نه قوم رو، بیش از همه اون تو ذهنمه. این احتمال هم هست که الان عرض کردم که مثلا ضرورت رو میخواد بگه، میگه بله، یعنی اگه چیزی همه مسلمان ها گفتن اون درسته. چرا درسته؟ چون که اختلافی نیست، یعنی اینقدر روشنه ضروری دینه و هر کی منکرش بشه اصلا از دین خارج شده. اینم به ذهنم میاد، ولی بیشتر اون بحث امته به نظر من. حالا بقیه هم اینو گفتن، حالا عرض می عبارت رو میخونیم که بس اگرم بوده یه همچی چیزی بوده با توجه به معنای امت. حالا خواهیم گفت که این حرفی که من زدم دیگران هم گفتن اینا، اما دلالت روایت ببینید، ما این روایات رو حالا بیشتر ما بحثمون با اهل سنت، این سه تا روایت رو که خب حالا میذاریم کنار، بیشتر بحثمون با اوناست. ما دو جور میتونیم اینا رو بحث بکنیم. یکی این که بیاییم تک تک اینا، یعنی دستبندی بکنیم این روایت رو، روایت ها رو در مورد هر دسته بحث بکنیم که چی رو میگن، یعنی تکلیفش چیه. یکی هم این که من حیث المجموع به همش نگاه بکنیم، اون شکل اول دقیق تره، ولذا ما اونجوری بحث میکنیم. به دومی هم یه اشاره میکنیم. اینا رو به نظر میرسه ما به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. ما به چهار دسته تقسیم کردیم این روایت ها رو. دسته اول یا گروه اول روایاتی هستند که میگن پیغمبر دعا کرد، پیغمبر چند تا دعا کرد، بعضیش قبول نشد بعضیش قبول شد از طرف خدا. این روایت، خب این دسته همون روایت احمد ابن حنبل و طبرانی که قبلا اینا خوندیم، یادتونه دیگه، گفتن پیامبر مثلا سه تا یا چهار تا دعا کرد، دو سه تا قبول شد، یکیش قبول نشد. متنش قبلا خوندیم، یه تکرار نمی‌کنه. خب این همون روایتی بود که گفتیم احمد ابن حنبل اولین شخصی که این روایت ها رو آورد، همین روایت همین دسته اول که در مستدش نقل کرده. طبرانی هم که همین طریق رو به عنوان یکی از طرق دیگه هم داره. خب ببینید، میخواییم بیشتر ما معنای روایت رو بحث بکنیم الان، ولی خب به صدورم این بحث مربوطه. این روایت رو اهل سنت میگن که این تفرد مضمون داره و تحریف یه روایتی دیگه است که گفتم یا تحریف بوده یا جعل بوده. اینو ما نمیگیم، خود اهل سنت میگن. چرا؟ به خاطر اینکه هم در کتب صحیح مثل صحیح مسلم، هم در کتب سنن مثل سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و هم کتابای بعدی مثل کتابای ابن کثیر، روایت اینجوری نیست. این روایت دعا یه جوری دیگه است و این روایات خیلی زیاده، شاید بتونیم بگیم متواتره. مثل اون روایت نیست که مثلا یه دونه روایت بوده حالا بعدی به اصطلاح تعدادش کمه، یعنی این همه این روایت های که الان ما نقل کردیم یه بیانش اون بود، یه دونه روایتش این بود. حالا میگم چهار دسته روایت بود، اون هفت طریقی که گفتیم چهار دسته، یه دستش این بود که خیلی هم کمه تعدادش. اما اون روایت که تو صحیح اینه، تو صحیح هم هست، تو سنن هم هست، از نظر اون کتابای بعدی هم هست، اینجوریه که پیغمبر سجده کرد در یکی از نمازها، بعد صحابه پرسیدن که طولانی شد سجده شما، چی داشتی به خدا میگفتی؟ حضرت اینجوری گفت: فقال صلی الله علیه و آله و سلم سألت ربی ثلاثاً، از خدا سه تا چیز خواستم، فعتانی سنتین و منعنی واحدتن، سألت ربی، حالا این تعابیر خیلی مختلف داره، خیلی طرق مختلف، شکلهای مختلف، ولی اجمالا به این شکله. هیچ صحبتی اصلا از اجماع امت و اینا نیست توش. میگه فعتانی سنتین و منعنی واحده، سألت ربی ان لا یهلک امتی بالسنه، فعتانی ها، از خدا خواستم که امت رو با قحطی و به اصطلاح خشکسالی چیز نکنه، نابود نکنه امت من، نابود نشه، این قحطی ها همه نابود بشن، اونجور نشه. خدا هم قبول کرد. و سألت ان لا یهلک امتی بالغرق، بالغرق فعتانی ها، این که امت من مثلا غرق بشن همه از بین برن، اینم نشه. یعنی یه مثلا مصیبت، یه چیزی بلا آسمانی به همه از بین برن، اون نه. و سألت ان لا یجعل بعثهم بینهم فمنع فمنعنی ها، این که بعثشون بینشون نباشه، مثلا شاید منظور این باشه که یعنی عرض به خدمت شما به هم صدمه نزنن، شاید منظورش که اختلاف نکنن، یعنی درست برعکس اون چیز. خدا قبول نکرد، یعنی امت اختلاف خواهند کرد، به هم صدمه خواهند زد، با هم جنگ خواهند
کرد،
اختلاف و اتحاد و اینا خدا قبول نکرد، یعنی گفت اینا چیز. این به اصطلاح ابن کثیر 10 روایت میاره با همین مضمون. و بعد در ادامه میگه که همون روایت احمد رو از ابی بصر غفاری میاره که توش اجماع اومده بود، میگه که این روایتی که توش اجماع اضافه شده، این متفرد لم یخرج یخرجه احد من اصحاب کتاب سته، میگه اون که به این شکله که 3 دعا کرد 2 قبول، این تو صحیحین هست، تو صحیح مسلم هست، تو سنن هست، تو بدیام هست، و خودش 10 روایت اینجوری نقل میکنه. بعد میگه مشابه این یه روایت رو به اصطلاح احمد نقل کرده، احمد ابن حنبل در مسندش، این متفرده، لم یخرج و احد من اصحاب کتاب سته، تو کتب سته نیومده، این بعدن اضافه، یعنی یه چیزی از این کم کردن یه چیزی اضافه کردن بهش. پس بنابراین ببینید اینو همین ابن کثیر میگه. مزیت این روایات این، اولا تعدادشون زیاده، ثانیا در کتب سته اومده و متنش هم هیچ مسئله ای نداره، هیچ چیزی اختلاف نکرده، تعدد نقلا خیلی بیشتره و راویان هم خودشون دیدن این قضیه رو، همشون دیدن و ان حسن در واقع نقل کردن، در حالی که در روایت احمد اینجوری نیست، حداقل تصریح نکرده که من خودم این رو مثلا به این صورت بوده این صورت. و سندش هم که گفتیم اونا سنداشون همه اشکال دارن، اما این سندای خوبی داره، بنابراین احتمال زیاد داده میشه که اون منشأ این روایت که روایت احمده، اولین کسی که تحریف همین روایت باشه، همین روایت که فراوان هم هست در کتبشون که عرض کردم،
دعای سبب رو مستجاب کردن و
چین کار کرده، احتمالا همون انرجله، این که احمد اولین روایت احمد بود که انرجله که معلوم نیست اون کیه، احتمالا همون رجله این کار کرده یا کسی که این رجل از اون نقل کرده، یکی تو سندش بود دیگه. بله، اونجا ظاهرن سلاس رو تبدیل کرده به 4 و این لایجتم امتی علا زلالم اضافه کرده به احتمال زیاد، چون این ستا متواتره، سندهای درستی داره، در کتب سته هست، یه دفعه اومده تو احمد یه دونه از دعاها اضافه شده، اونم این شده. و جالبیش هم اینه که راوی که اینا آورده روایت هم تا آخر ادامه نداده، ناقص نقل کرد، اون چهارمی رو نیاورده دیگه، گفته 4 تا ولی چهارمی رو نیاورده دیگه، دیده آره مقصود انجام شد. لذا میگه در روایت احمد بود که پیامبر از خود 4 چیز خواست، اما وقتی خواستاره میگه فقط 3 میگه، یعنی اون چهارمی که تو روایت های اصلی بود نمیاره، یعنی درستم اینو جعل نکرده، کاملا جعل نکرده، یعنی گفته 4 تا، چون یکی می‌خواست اضافه کنه، اون اضافه که مقصودش بوده گفته، یکی از اون ستای اصلی یا نگفته، اصلا یادش رفته. این احتمال زیاد اینه که به این صورت در واقع بوده. این لذا حالا حداقل خود اهل سنت اشاره‌ای دارن دیگه، یعنی متفرده و احتمالاً درستش همون بوده، تحریف شده برای اینکه مسئله خلافت ابوبکر درست کنن. اما گروه دوم، روایتی که صحبت میکنه از اجتماع، که میگه که همین مهمترین دسته همین دسته دومه که اجتماع نمیکنن، که اون روایت مثلا ابو داوود بود که مثلا میومد میگفت که قال رسول الله ان الله اجارکم من ثلاث خلال ان لا يدعو علیکم نبیکم فتهلكوا جميعا و ان لا يظهر اهل الباطل على اهل الحق و ان لا تجتمعوا. ببخشید، نه این روایت اون نیست، این روایتیه که ببخشید از مسلمان ها میخواد که اختلاف نکنن، اجتماع بکنن، اجماع بکنن. این دسته دومیه، اونو حالا مونده، اون فکر کنم سوم آخری، اون آخرین دسته است که مهمترین دسته است، گذاشتیم آخر. پس دومی اینه که دست نهی میکنه، نهی میکنه از این که اختلاف بکنید. اینجوری عبارت، ان الله اجارکم من ثلاث خلال، خدا به شما پناه میده، از شما حمایت میکنه، قبلا خوندیم مت میشه، به شرطی که سه تا کار انجام بدید. یکی این که ان لا یدعو علیکم نبیکم فتلو، پیامبر برای شما دعا نکنه، این کار نکنه خدا حمایت میکنه. و الله یسر اهل الباطل علی اهل الحق، بشد که باطل ها بر حق ها غلبه نکنن و الا خدا حمایت نمی کنن. و الله تجتمعوا علی ضلاله، و به شرط این که اجتماع نکنید، مثل اون دومی که کردن، دومی باطل ها اومدن بر حق دیگه، یزید که حق نبود، که اون هم خلفای بنی امیه و بنی عباس که حق نبودن، اینا در واقع انجام نشد دیگه، حداقل بعضیاش انجام نشد. حالا ما که میگیم غیر از امیرالمومنین همش همینجوری بوده، ولی اونا که حداقل قبول دارن بعضیاش درست نبوده، باطل بودن، گناهکار بودن، فاسق بودن، فاجر بودن مثل یزید. و این که جمع نشید بر زلاله و بر گمراهی، اتفاقا اگر نکردید خدا از شما حمایت میکنه. خب تو این روایت که اصلا هیچ صحبتی از اسمت اجماع نمیکنه، دستور میده، مثل اینکه میگه هم مثل اون دوتای قبلی میگه که اهل باطل رو بر خودتون حاکم نکنید، اصلا نماز بخونید، روزه بگیرید، دروغ نگید. حالا پیامبر گفت دروغ نگید، مردم همه دروغ نمیگن که دلیل نمیشه، امر و نهی که الزام نمیاره، امر و نهی که مردم انجام نمیدن. گفت و ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اما کیه که به نهیش گوش بده؟ سلات نه میکنه از فحشه مونگه، اما کیه که به نهی سلات گوش بده؟ خب عرض به خدمت شما، برابر این روایت که اصلا هیچ دلالتی واقعا بر این بحث نداره. حالا باشه ادامه بحثی چند تا عبارت هم اینجا میخواییم بخونیم، به اصطلاح یه نکته، یکی دو تا نکته در مورد این دسته هست، چون از آن دارم میگن به همین مقدار اکتفا بکنیم. اللهم صل على محمد وعلى آله.